أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث منتهی شد به اشکالی که مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه بر استدلال به صحیحه زراره راجع به وجوب استقبال الی القبله در نوافل در حال استقرار و ثبات، که تعبیر از فرمایش امام سلام علیه که لا صلاة الا الی القبله، اشکال ایشان که به عنوان اشکال دوم مطرح شد حاصلش این بود که اگر عموم افرادی و عموم احوالی مستفاد از یک دلیل باشد، مثل ما نحن فیه که از اطلاق هم عموم افرادی استفاده کردید و هم عموم احوالی استفاده شده است، اگر دلیلی که برسد به عنوان مقید و موجب تقیید بشود، دوران امر می شود بین این که عموم از ناحیه اطلاق به نسبت به عموم افرادی مقید بشود یا نسبت به عموم احوالی. و چون احد و تقییدین اولای از دیگری نیست، لذا نتیجه می شود که این صحیحه مجمل می شود و به دلیل مجمل نمی شود تمسک کرد برای اثبات مدعا. این خلاصه اشکال ایشان بود. خب مقدماتی داشت فرمایش ایشان که اونها را مشروحاً و مبسوطاً عرض کردیم. در مقام اشکال بر فرمایش ایشان بعض از اونها باید اشاره بشود. فرمایش ایشان مبتنی بر چند مطلب بود. یکی این که ایشان ادعا فرمودن که حالاتی که بر شیء وارد می شود، هر حالتی از اون حالات موجب تفرد اون شیء می شود. مثلا صلات مسافر، یا بگی تعبیر بکنید صلات نافله در سفر یک فرد از نوافل است. نافله در حضر فرد دیگری است. نافله در حال حرکت فردی است. در حال سکون فرد آخری است. هر حالی از حالات به عنوان فردی از افراد می شود. همون گونه که ما خود جوهر صلات را صلات قصر می دانیم، صلات تمام می دانیم، صلات ادا می دانیم، صلات قضا می دانیم، صلات واجب می دانیم، صلات مستحب، حالاتی که بر این صلات در هر نوعی از این انواع عارض می شود، خود اونا هم باز فردی هستند. این یک نکته بود که ایشان ادعا کرده بودند و حاصل این بود که ایشان بین جواهر و اعراض خلاصه فرق گذاشتند و خلط هم در حقیقت کردن، و منشأ خلطش هم همینه که ایشان برای هر حالتی از حالات با عنوان یک فردی از افراد نافله قائل بودند. ظاهرا این برخلاف تحقیق است، زیرا جواهر همونطور که ایشان ادعا کرده اند صحیحه که مثلا صلات واجب فردون، صلات نافله فرد دیگر، و اما چه در جوهر، چه در واجب، چه در مستحب، حالاتی که صلات با اعتبار مصلی، به اعتبار مکان صلات، به اعتبار زمان صلات و به اعتبار بعضی از کیفیات، این حالاتی که پیدا می کنند اینا مفرد نیستند. اینجور نیست که هر حالی از حالات فردی از افراد باشد. پس صلات نافله یک فرد است. نه، این صلات نافله گاهی در حال سیر است، گاهی در حال استقرار است، گاهی در مسجد است، گاهی در منزل است، گاهی در بازار است، در جاهای مختلف به اعتبار این اماکن متعدده افراد متعدده درست نمی شود، به اعتبار حالات متعدده افراد متعدد درست نمی شود. نمیتونیم بگیم که صلات در حال رکوع فردی از نافله است، صلات در حال سکون فرد آخری دیگری است از صلات نافله. نه، نافله نافله است، اون یک حال است، این یک حال. کما اینکه مثلا فرض کنین، در مثال محسوس عرض بکنم، اگه مثلا بعض از این میوه ها که رنگ های متعدد به خودش میگیرد، از زمان به اصطلاح بدو صلاح به اصطلاح تا موقعی که رسیده میشود و قابل استفاده میشود، گاهی بعض میوه ها ممکنه 10 رنگ عوض کند تا برسد به اون مرحله ای که قابل استفاده بشود. آیا این شیء واحد است یا به اعتبار این کیفیات متعددی که پیدا کرده است افراد متعدده شده است؟ واضح است که یک فرد بیشتر نیست، حالات متعدده برش وارد شده است. مثل اینکه مثلا فرض کنین زید از موقع تولد تا موقعی که از دار دنیا می رود چقدر اعراض درباره او عوض می شود، از نظر وزن، از نظر به هر حال قد، وزن، قد و حجم و رنگ و صفات باطنی، اینا همش به هر حال حالات عارضه‌ای بر اوست. باید بگیم که این 10 زید است، مثلا زید سال اول یک زید، سال دوم زید دیگری، سال سوم، حالا بهتر سالات تبدلات رو ما بگیم مثلا به اعتبار سال بشه اینه، یا نه از اول همون زید است تا آخر همون زید است. زید قبل از تأهل و بعد از تأهل دوتا نمی شود، زید در حال صحت و در حال مرض دوتا نیست، یک زیده، گاهی صحیح گاهی مریضه. کما اینکه مثلا گاهی مؤمن گاهی کافر، مثلا اگر کافر بود بعد مؤمن شد، اگر کافر بود بعد مستبصر شد، اینها یا موجب شود که او متعدد باشد یا نه همون شخص واحدی که بوده است هست. پس ایشان آمده است وضع اعراض را مانند جواهر دانسته است، همون گونه که در باب جواهر تعدد اونها به اصطلاح به هر حال جوهر افراد متعدده هستند واقع در تحت نوع واحد، ولی اینجا اینجوری نیست که مثلا حالات به اعتبار حالات افراد باز متعدده بشوند. جهتش هم روشن هست که جوهر ثبات قرار دارد، لذا به عروض حالات و احوال مختلفه متعدد نمی شود، ولی عرض دائما در حال به هر حال تغییر هست و تبدل هست، ثبات چندانی ندارد. لذا هر حالتی که از اعراض عارضه بر شی می شود، این می شود که به هر حال عرض همون شی، و اون شی متعدد به واسطه عرض نمی شود. خب بحث ما در نوافل مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه، نمی توانند حالت حرکت و حالت سکون رو دو فرد از افراد صلات نافله بدانند، بلکه اینا همون یک فرد است ولی حالت سکون دارد و حالت به اصطلاح حرکت، کما اینکه ممکنه در مسجد باشد، ممکن است در منزل بخواند، به اعتبار اختلاف به اعتبار شخص مصلی یا به اعتبار مکان صلات یا به اعتبار زمان صلات، اینها موجب تعدد اون نافله نمی شود. انظر ماهیت، ماهیت نافله یک صلات واحدی است، ولی با عوارض مختلفه می شود او را ایجاد کند مصلی، با اعراض متعددی می شود او را به هر حال ایجاد کند. این دلیل نمی شود که او متعدد بشود. حالا نافله را اگه در مسجد خواند با نافله در منزل، درست از نظر فضیلت فرق دارد، ولی حرف اینه که نافله نافله است، این دوتا فرد نشده است. یک حالت نافله این است که در مسجد میخواند، حال دیگرش این است که در منزل میخواند. خب در ما نحنفی، پس اگر حالت استقرار و حالت حرکت دو حال عارض بر نافله شده اند، نه اینکه دو فرد قرار بگیرد، پس دوران امر بین تقیید عموم افرادی و عموم احوالی که جناب محقق همدانی ادعا کردن که امر دائر است که ما عموم افرادی را چون وحدت دال قائل بودن و تعدد مدلول، امر دائر است که ما عموم افرادی را مقید کنیم، که ایشان فهمیدن اینم ممکنه. چرا؟ چون هر حالی از حالات نافله را یک فرد دانستن، و یا اینکه عموم احوالی را ما با اصطلاح مقید کنیم و بگیم حال سیر و حال به اصطلاح حرکت مستثنا هست از اینکه الی القبله باشد، این خارج. خب اگر بنا باشد که ما تقیید عموم افرادی کنیم، نتیجهش این بود که نافله به طور کلی خارج است از این دائره وجوب استقبال الی القبله به هر نوعی که باشد، ولی اگر خصوص عموم احوالی او تقیید پیدا بکند، معناش این است که نافله در حال سیر این لازم نیست استقبال الی القبله، یبقا بقیه نوافل، اون بقیه میشن بقیه افراد، اون بقیه افراد چون عموم افرادی به حال خودش باقی است، لذا بقیه که از جمله صلات نافله در حال استقرار است، یبقا در تحت اون دلیل که لا صلات الا الی القبله فیجب استقبال الی القبله. چون دوران امر بین احد و تقییدین است و تقیید عموم افرادی اگر اولا نباشد از تقیید عموم احوالی، لااقل است اینه که مساویان، و چون مساوی میشوند نتیجهش این میشود که اینها چی؟ مجمل میشود، دلیل نمیشود بود. علا تقدیرن دلالت دارد بر وجوب استقبال اگر قید به احوال بخورد، تقیید احوالی بشود، و علا تقدیرن آخر دلالت ندارد بر وجوب استقبال اگر تقیید افرادی بشود. اینجا دیگه استقبال الی القبله در نوافل مطلقا ساقط می شود. این بیان ایشان بود. خب این در صورتی خوب است که احوال متعدده معالش به افراد متعدده بشود و هر حالی فردی، یعنی اون ماهیت با هر حالی فردی از اون به اصطلاح شیء را موضوع را تشکیل بدهد. ماهیت صلات با نافله در حال سیر فردون و نافله صلات در حال سکون فردون آخر. خب اگر فرد شد، شما وقتی نافله را از در دائره وجوب الاستقبال خارج کردین، همه خارج می شود، همه خارج می شود، و لذا ایشان این چنین می تواند. اما می فهمد که اگر نه احوال تغییر پیدا بکند، خصوص حال سیر خارج می شود، اما نافله در حال ثبات داخل در اون تحت لا صلات الا الی القبله باقی میماند. فیجب الاستقبال الی القبله، اما این موقعی است که ظهور داشته باشد در تقیید احوالی، و حال اینکه این ظهور در تقیید افرادی دارد، لا اقل از این است که مساوی باشد تقیید هر یک از این دو مطلق. اگر مساوی شد، دلیل برای هیچ کدوم از اینها نخواهد بود، نه برای کسانی که قائل به وجوب الاستقبالند، نه برای کسانی که قائل به عدم وجوب استقبالند. لذا نه برای مرحوم میرزای همدانی، محقق همدانی دلیل می شود، نه دلیل برای مشهور و معروف خواهد شد. این یک اشکالی است که بر مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه وارد کردند. اشکال دوم این است که ایشان در ما نحن فی ادعا کردن که نکره در سیاق نفی دلالت دارد بر عموم، بعد هم قائلن به این که نکره در سیاق نفی که دلالت بر عموم دارد با اونجایی که ادات و حروفی باشد داله بر عموم فرقی ندارد. این ادعای دومی ایشان بود در این، چون عرض کردم در اشکال بر صحیحه چند تا مطلب رو ایشان به عنوان مقدمه ذکر کردن، امر دومشان همین مسئله بود که بین نکره در سیاق نفی و الفاظ داله بر عموم، مثل این که مثلا گفته بشود یجب الاستقبال فی کل صلاتین، کلمه کل بیاد، بین این دوتا فرقی نیست. خب اینجا اولا اشکالی که بر ایشان هست این است که مثل لا صلات الا الی القبله، اینجور تعابیر عمدتا نکره در اینجاها را حمل بر ماهیت و جنس می کنن. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، اونجا باید قرینه بیاریم، اگه قرینه نباشد باید بگیم لا صلات یعنی ماهیت صلات محقق نیست. لجار المسجد الا فی المسجد. اینجا هم باید بگیم لا صلات الا الی القبله، اگر قرینه نداشته باشیم ظهور در این دارد که نفی ماهیت و جنس میکند، نه دلالت بر عموم و سریان در افراد باشد که مرحوم همدانی رضوان الله علیه ادعا کرد که فرمودن رجل ساری در تک تک مصادیق رجل است، فلذا عموم فهمیده می شود. اما از مقدمات حکمت است این فهم عموم، نه از ناحیه لفظ موضوع للعام، فرق دارد با کل مثلا. از همین جهت که اونجا مثلا که گفته می شود فرض کنید یجب الاستقبال فی کل صلاتین، کلمه کل وضع للعموم، ولی صلات به تنهایی نکره رجل به تنهایی وضع برای عموم نشده است، وضع شده برای دلالت. ولیکن این ماهیت به ماهیه که شیئی نیست، پس به اعتبار سریان اوست در افراد. و هر فرد کدوم فرد؟ همه افراد که مصداق رجلند، این رجل شامل حال او می شود. هر فردی که مصداق صلات باشد، چه واجب چه مستحب، چه در مسجد چه در حال سیر چه در حال سکون، همه اینها داخلند در ماهیت صلات. فلذا صلات ساریه در جمیع افراد مفاد او همون عمومی است که از کل صلاتن فهمیده می شود. اینم ادعای دوم ایشان. اولا این است که این ادعا ثبوتاً مورد اشکال است. چرا؟ چون کی گفته است که نکره در سیاق نف برای دلالت بر عموم دارد به این معنایی که ایشان که نکره ساری در افراد است؟ خیر، نکره در سیاق نف مشهور و معروف این چنین میگویند که دلالت بر ماهیت میکند و مفاد رجل یعنی ماهیت رجل، لا صلاته یعنی لا صلاته یعنی ماهیت صلات. ماهیت صلات قهرن هم صلات نافله را شامل می شود، هم صلات به اصطلاح واجب، هر دو را. پس اگر ماهیت منظور باشد، خب بنابراین در اینجا ما نمی توانیم نفی ماهیت به ظاهرش مطلق است، یعنی حتی در حال استقبال هم اگر استقبال منتفی بشود ماهیت صلات منتفی است. ما از این اطلاق رفعیت نمیتونیم بکنیم مگر به مقداری که دلیل بر خلاف رسیده باشد. دلیل ماهیت صلات را در خصوص نافله به اصطلاح در حال مش تقیید کرده است، میگه نه اینجا لا صلات جاری نیست، پس ماهیت صلات نافله در حال مش دلیل خاص رسیده است که اینجا صلات هست. یبقا مابقی، مابقی نافله، یکی از مابقی عبارت از نافله در حال ثبات که محل بحث ما است. لا چون استقبال الی القبله ندارد، پس لا صلاته در حق او صدق می کند. فاذن یجب استقبال الی القبله در نافله در حال ثبات و الا لا یصدق علیه صلات، این دیگه صلات نیست. پس در واجب مطلقا، در نافله، در حال ثبات، اینا همه در تحت اطلاق لا صلات الا الی القبله باقی اند. پس یجب الاستقبال در حال ثبات که محل بحث ما است. پس صحیح دلالتش بر وجوب استقبال در حال ثبات بنابراین تام و تمام می شود. اون کلامی ایشان مبنی بر این بود که این نکره دلالت بر ماهیت نکند بلکه ساری در افراد باشد، و بعد وقتی ساریه در افراد شد عموم افرادی و عموم احوالی از نظر تقیید بینشان معارضه می شود و نتیجتا مجمل می شود. اما اگر گفتیم نه برای نفی جنس است، دلالتش بر عموم از ناحیه خود وقوع نکره در سیاق نفی است، نیازی به مسئله تمسک به اطلاق ما نداریم. این هم از الفاظی است که دلالت بر عموم می کند. خب از دائره عموم او خارج می شود نافله در حال سیر، الباقی در خیل در همین لا صلات الا به استقبال الی القبله. خب اینا باقی می ماند. مدعای ما چیست؟ مدعای ما این است که در حال ثبات که داخل در تقیید نیست، در حال ثبات نافله باید استقبال الی القبله داشته باشه. صحیح هم همین رو بیان میکند. فیضاً دلالت صحیح بر مدعا میشود تمام. خب پس از این نظرم اشکال بر فرمایش مرحوم محقق همدانی وارد است. پس بنابراین اشکال دوم بر صحیحه که اشکال ایشان بود، مبانی او قابل قبول نیست. دو تا مبنایی بیان کرده بودن، هم مبنی بر این بود که ما در اینجا عموم احوالی را و احوال متعدده را به منزله ماهیات متعدده حساب بکنیم و عروض احوال را مفردات اون ماهیت بدانیم. این مبنا غلط بود. مطلب دوم این بود که نکره در سیاق نفی را ایشان ساری در افراد دانستند، ولی اینکه این نکره در سیاق نفی ظهور در نفی ماهیت و جنس دارد و بعد از اینکه ظهور در نفی ماهیت و جنس پیدا کرد، دلالتش بر مدعای مشهور کاملا واضح و تام و تمام می شود. پس این صحیح علی هذا، نه اشکال اول برش وارد است نه اشکال مرحوم حاج عارضای همدانی رضوان الله علیه. دلیل دیگری بر قول مشهور عبارت است از تمسک به آیه شریفه و حیث و ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، سوره بقره آیه 144. این آیه شریفه هم به اطلاقه ها دلالت دارد بر وجوب استقبال در تمام صلوات و در هر جایی که مکلف باشد. به اطلاقه ها دلالت دارد بر این که اولا تمام افراد صلات باید وجوهشان ولو وجوهکم شطره دلالت بر این میکند، هم تمام حالات هر جایی که باشند، در هر حالی از حالاتی که باشند، یعنی هم عموم افرادی مستفاده است و هم عموم احوالی، هر دو هم مستفاده از اطلاق آیه است. از تحت این اطلاق خارج شده است خصوص نافله در حال سیر، فاذن یبقى الباقی، و اون عبارت است از اینکه صلات نافله در حال ثبات و استقرار واجب هست که مستقبلاً الی القبله واقع بشود. چند تا اشکال بر این استدلال به این آیه شریفه وارد شده است. یکی این که آیه مبارکه در مقام بیان شرطیت استقبال الی القبله نیست تا به اطلاقش تمسک بکنید، چون تمسک به اطلاق یکیش این است که باید در اون جهتی که ما میخواییم استفاده کنیم در مقام بیان او باشد، اما اگر در مقام بیان اون معنا نباشد دیگه اطلاق معنا ندارد. آیه شریفه دلالت بر این که کجا استقبال الی القبله شرط است کجا شرط نیست نیست. آیه شریفه اگر ما بخوایم بیم که این آیه میگوید استقبال الی القبله اصلا لازمه، خب چرا شما به نماز میگید؟ در غیر نماز هم همین حرف رو باید بزنید. اگر اطلاق به این جور به اصطلاح وسیع را شما قائل باشید، ولو اینکه در مقام بیان او هم نباشد، بازم بگید ما استفاده اطلاق میکنیم. میگم پس آیه به شما با آیه تمسک کنید، بگید آقا همیشه باید استقبال الی القبله داشته باشیم. مثلا فرض کن شما از جایی که میخواید برید به منزله خودتان جوری هست که باید پشت به قبله حرکت کنید تا بسه نهق ندارید، باید روتون رو به استقبال الی القبله قبله و همینجور پشت مثلا عقب عقب برید تا برسید به منزلتان. یا شهرهای مختلف که مردم با هم، این اصلا هر حرفی است که اصلا گفتنش صحیح نیست. پس یک این چنین امری باید ما ببینیم این آیه در راجب چی نازل شده، در کجا بوده، و اون جهتی که شما میخواین استفاده کنه از اون جهت در مقام بیان بوده یا نه. آیه شریفه در رابطه با این است که بعد از آنی که در به اصطلاح قبله مسلمین تغییر کرد، پیامبر اکرم صلوات الله علیه قبلا هم خواندیم این آیه این جهت را که به طرف آسمان نگاه میکردن و تعنهو حیرتی دارن که به کدوم طرف باید به هر حال چی باشد. لذا آیه شریفه میفرماید که قد نرا تقلب وجهک که فی السما فلنولینک قبلة ترضاها، بعد فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. و این واضح است که ظهور در این دارد که به هر حال بعد از اینکه قبله تغییر کرد، قبله شما اینه، اما در چه مواردی باید استقبال باشه یا نه، این رعایه کار ندارد بهش. چون یه وقت بحث این است که به چه طرف و چه چیزی قبله ما هست، یه وقت بحث این است که در چه امری از امور باید استقبال الالقبله داشته باشیم. آیه ناظر به جهت اولا هست، یعنی شما قبله شما مسجد الحرام است، ما به اصطلاح اون چی که قبله هست مسجد الحرام، اما در چه کارهایی باید شما به طرف قبله باشین، اینجا اصلا مورد بحث نیست در این آیه، اصلا نظر به اون هم نداره. پس آیه برای این است که قبله از بیت المقدس تغییر پیدا کرده است به کعبه، پس ما یجب استقباله را آیه میخواد بیان بفرماید، نه ما یجب فیه الاستقبال. پس خب در قبله یک ما یجب الاستقبال الی لازم است که خود قبله است، یک امر دیگری است که ما یجب فیه الاستقبال در اون کاری که باید استقبال الی باشد، مثل اینکه مثلا ذبح حیوان باید رو به قبله باشد، یا مثلا فرض کن دفن میت باید رو به قبله باشد، الی غیر ذلک و صلوات. اینا را آیه نمیخواد بیان بکند که چه کارهایی نیاز دارد به این که باید استقبال الالقبله درش رعایت بشود. پس آیه از این نظر در مقام بیان ما یجب و فیه الاستقبال نیست که از اطلاق آیه بخواید اثبات بکنید یجب الاستقبال در همه امور الا در خصوص نافله در حال سیر فیبقی الباقی. بله، قدر متیقنه از اون چه که به اصطلاح استقبال در الالقبله در شرط هست مسئله نماز واجب هست، این یکی مسلمه، و اما در غیر نماز شما به این آیه نمیتونید تمسک کنید در غیر نماز واجب. پس مقتضی برای اعتبار استقبال الالقبله در حال نافله، مقتضی بنابراین تمام است. هم سعیه زراره را عرض کردیم تمامیت دارد از این نظر، و هم اون دلیل دیگری که به عنوان دلیل دوم ذکر کردیم که در نوافل هر آنچه که در فرائض معتبر است معتبر است الا مسئله استقبال در خصوص حال سیر، در باقی اینه. ولذا عرض کردیم مستنکر می دانند در حال ثبات، اگه کسی برخلاف جهت قبله با علم به قبله برخلاف جهت قبله نماز نافلش رو بخواند. حالا باید دید که ادله کسانی که شرط نمی دانند به عنوان مانع، چون پس بنابراین ما بحث را در دو مرحله میتونیم قرار بدیم، یکی این که مقتضی برای وجوب استقبال هست یا نه، که تا اینجا عرض کردیم وجود دارد، همین حداقل همون سعی زراری به تنهایی هم کفایت میکند برای اثبات این معنا، و اما آیا مانع هست یا نه، اونایی که استقبال را در نوافل مطلقا شرط نمیدانند و واجب نمیدانند، اونا باید به هر حال اثبات کنن مدعای خودشان را، چون علاهازا مقتضی برای وجوب الاستقبال وجود دارد. اگر مانعی به عنوان دلیل خاص ذکر نتوانند بکنند و نباشد، بنابراین دیگه مقتضی اثر خودش را دارد و استقبال در ماعدای نافله در حال سیر واجب بشود، که این مدعای به هر حال مشهور و معروف است. حالا ما ببینیم اون چرا که اونها ذکر کرده اند چیست، که در نتیجه ببینیم میتوانیم برخلاف مشهور قائل به عدم وجوب استقبال در نوافل مطلقا بشویم یا نه باید تبعیت از همون مشهور کنیم، و در خصوص نوافل در حال سیر استقبال را لازم ندانیم، ولی در ماعدای او که از جمله نوافل در حال ثبات استقرار هست واجب بدانیم. تحقیق این انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد.